السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب انشالله که همه عزیزان طاعت و عزاداری هاشون در این دو ماه محرم و صفر مشموله انشالله رضایت حضرت حق و قبول حضرت حق قرار بگیره و انشالله ذخیره ای برای قبر و قیامتمون باشه. یک فاصله یه بیش از یک سال و فکر میکنم دو ماه توندم امروز توی سایت آخرین جلسه ما تیر ماه سال قبل بوده و یک سال و سه ماه بله میشد یک سال و سه ماهی که خلاصه ما توفیق نداشتیم خدمت شما باشیم 15 ماه و خب این کرونا خیلی برای ما عبرت داره، یعنی بشر خیلی ابراز قدرت میکرد، خیلی احساس قدرت میکرد و یه بیماری ساده نشون داد چقدر میتونه در واقع بشر رو ذلیل و خوار بکنه و دست قدرت الهی از یک خلاصه ویروسی که دیدم نمیشه اصلا، نه کسی میدونه کجاست نه چطوریه، ماسک هم میزنین واکسن هم میزنین نمیدونم تو خونم میشینین بازم میگیرین. در حال انشالله که خدای متعال شر این بیماری رو از کل بلاد و بشریت انشالله قطع کنه و انشالله توفیق شرکت در این جلسات و فهم معارف اهل بیت رو به همه ما عنایت کنه. صلوات دیگری خط بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم تذکری که همه جلسات قبلا معمولا میدادیم اینه که عزیزان بیان تشریف بیارن جلو، صندلی‌ها رو از جلو در واقع تکمیل کنن که بیان آقا عزیزان آقایون تشریف بیارن جلو، خانم هم همینطور، به خصوص خانم ها چون فکر میکنم ممکنه با کم بوده صندلی هم مواجه بشیم، اگر عزیزان بیان صندلی های جلو رو پر کنن که دیگه وسط جلسه نظم جلسه به هم نخوره، عزیزانی که آخر میرسن همون آخر بشینن دیگه. بفرمان یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بفرمان بیان صندلی جلو رو هم پر کنید. بفرمان فاصله کرونا رو حفظ کردن، تو چی دنی صندلی یا فاصله رو حفظ کردن. واقعا اگر کسی خلاصه تو خودش نشانه هاشم ببینه نباید بیاد و البته دوست دارم الان دیگه پخش زنده یه جلسات هم زمینش رو فراهم کردن تو اینستاگرام، میتونن عزیزانی که بخوان همزمان، حالا اگر تو خونه هستن نمیتونن جلسه رو تشریف بیارن، به صورت زنده میتونن جلسه رو در واقع ببینن، بعدم انشالله فایل صوتش هم میذارن رو سایت که باز یا تو همون گروه هایی که کانالایی که از فعاله انشالله میزن که استفاده بکنن. خب ما بحثمون اگر خاطرتون باشه کدوم خطبه رو بحث میکردی؟ بله کدوم خطبه؟ ما بحثمون در مورد خطبه 216 نهج البلاغه بود، خطبه ای که حضرت در باب حقوق متقابل حاکم و مردم بحث میکردن. ما اگر اجازه بدید ابتدای جلسه رو فکر میکنم مثلا یه رو 20 دقیقه ای رو یه مروری داشته باشیم از بحثای قبلیمون، چون یه پرانتزی باز کرده بودیم داشتیم اون پرانتز رو توضیح میدادیم که دیگه جلسه همون تعطیل شد رفته بودیم خود به 34، حالا باید دوباره بریم سر خود به 34 که اون جلسه خود به 34 اون رو تمام کنیم. ولی زمان اگر اجازه بدید یه مروری فکر کنم 14-15 جلسه در مورد خطبه 216 و 34 صحبت کرده بودیم، خیلی سریع با هم یه مروری میکنیم. عزیزان بیارن صفحه 392 خطبه 216 رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یادمون هم رفته از خلاصه اهدامون رو با هم دیگه ما تا میگیم صفحه رو بیارین دوستان صلواتا بفرستن و برن سراغ صفحه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حیفه که خلاصه این زبان ها به این عزیزترین ذکر و در پربرکت ترین ذکری خدایی که خدای متعال اینقدر آسون برای ما قرار داده خلاصه منور و معطر نشه. خب من سری پس در واقع بعض از عبارات خطبه رو میخونم. حضرت با این عبارت خطبه رو شروع میکرد، خطبه رو شروع میکنن. این خطبه رو در ایامی که در جنگ صفین بودن حضرت ایراد فرمودن. اما بعد فقط جعله الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. حضرت میفرمون که خدای متعال یه حقی رو در واقع برا من قرار داده که اون حق چیه؟ ولایت شما و سرپرستی شما و حکومت بر شماست و مشابه این حق یه حقی هم بر من واجب کرده که من باید نسبت به شما در واقع انجام بدم. بعد می فرمون فل حق و اوسع الاشیا فی التواصف و اضیقها فی التناسف. اینا رو مفصل نمودش حرف زدیم و فقط من میخوام سریع عبور کنم که برسیم به بحث خودمون. می فرمون حق در مقام حرف زدن و توصیف از همه اوسع الاشیاء، یعنی همه از حق حرف میزنن، ولی در مقام تناسف و انصاف و عمل کردن به حق چیه؟ از یقه، از همه چی سخت داره. یعنی همه در مقام حرف خیلی خوب حرف میزنن، آقا عدالت خیلی خوبه، حق خوبه، باید حق مردم رو داد، نباید ظلم کرد، ولی اونجا که در مقام عمل باید به حق عمل کنن، بهانه براش میتراشن، توجیه میکنن، هر کس به یه نحوی از زیر بار حق خلاصه فرار میکنه. من این توصیفات فراز اول رو ازش عبور میکنم. میفرمان حق دو طرف از هر جا حق هست، یه تکلیفی هست و در واقع خدای متعال اینها رو قرار داده. برسیم به فراز دو. ثم جعل سبحانه من حقوقهی حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتکافع فی وجوهها و یوجب بعضها بعضا ولا یستوجب بعضها الا به بعض. حضرت میفرمون که در واقع این حقوقی که خدای متعال واجب کرده نسبت به بعضی از مردم نسبت به بعضی دیگه است، که اینها با هم رابطه یه دو طرفه دارن، یکیش که واجب میشه اون طرفش هم در واقع این حقوق واجب میشه. منتها در بین این حقوق و اعظم و مفترض سبحانه من تلکل حقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی است. بالاترین حقی که خدا در بین مردم قرار داده کدوم حقه؟ حق حاکمه اسلامی بر مردم و حق مردم بر حاکمه اسلامی. یعنی در بین حقوق الهی ما حقی از این بزرگتر نداریم، بالاتر از حق پدر و مادر، بالاتر از نمیدونم حق معلم، بالاتر از حق همسایه. بالاترین حقی که خدا در بین حق و ناس واجب کرده چیه؟ حقی است که مردم نسبت به حاکم اسلامی دارن و حقی که حاکم اسلام نسبت به مردم دارن، دو طرف هست. فریضتون فرضها الله سبحانه لکل علی کل. این یه واجبیه که خدا بر همه واجب کرده. اشاره کردیم برای بعضی از حقوق میشه ازش عدول کرد، مثلا حق مهریه یه حقه که خانم ها دارن و بر مرد واجبه، خانم میتونه از این حقش چیکار کنه؟ بگذره. ولی حق حاکم حقی نیست که بتونه حاکم ازش بگذره، بگه نه از من اطاعتم نکرد، اینطوری نیست. یا مردم بگن آقا ای حاکم اسلامی تو در تربیتی ما هم کوشش نکردی، طوری نیست، فقط اقتصاد رو درست کن. نه، مردم میتونه از این حقشون بگذره، یه حقی که واجبه دو طرف هست و هیچ کدومشون امکانه عدول از این حق ندارن. بعد فرمودن که فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم. این حق گفتیم این نظاما لالفتهم تا یه حدی میشه بگیم معادل اون چیزی که امروز بهشون سرمایه اجتماعی. اگر این حق ادا شد سرمایه اجتماعی تو این جامعه بالا میره، یعنی مردم نسبت به حاکمان، حاکمان نسبت به مردم، مردم نسبت به خودشون، حاکمان نسبت به خودشون اعتماد به هم پیدا میکنن، مشارکت میکنن، احساس همدلی میکنن. این باعث الفت و اتحاد بین مردم و مسئولین میشه و عزن لدینه هم دینم عزیز میشه. مردم میگن اگه اوضاع خوبه ثمره چیه؟ ثمره اینه که انقلاب اسلامیه بر پای دینه، دین عامل این عزتی ماست، لذا خود دینم عزیز میشه. بعد حضرت راه اصلاح جامعه رو میفرمون ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه ولا فلیست تسلح الرعیت و الا به صلاح الولات ولا تسلح الولات الا به استقامت الرعیت. جامعه اصلاح نمی شود مگر اینکه زمامدارا اصلاح بشن، ولی زمامدارا اصلاح نمی شن مگر با اینکه مردم تو صراط مستقیم پایدار بمونن. این کار آسانی نیست. این نیست که یه رئیس جمهور عوض شد فکر کنین اوضاع کشور درست میشه. مردم باید تو صراط مستقیم پایدار بمونن. سختی داره، نمیدونم فقر داره، نمیدونم فردا ممکنه است نمیدونم ده ها مشکل پدید بیاد، تحریم پدید بیاد، باید پاش وایزن. با صرف تغییر مدیران حکومت اصلاح نمیشه. اگه بنا بود اصلاح بشه، امید دیگه ما که بهتر از امیرالمومنین نداریم که امیرالمومنین رهبر جامعه شدن. امیرالمومنین هم دستش خالی نبود. اینکه فکر کنید دست امیرالمومنین خالی بود، امیرالمومنین 25 سال مدیر تربیت میکرد، نیرو تربیت میکرد. ولی اگه مردم همراهی نکنن نمیشه. دو طرف هست، هم باید حاکمان درست باشن هم مردم. و اینم بدونیم این فرآیندهای اصلاح جامعه کوتاه مدت نیست. فکر نکنید با 4 سال و 5 سال درست میشه. 40 سال از انقلاب گذشته و درست نشده. اینها بحث بین نسلیه. پیغمبر دین جدید آورد، انقلاب کرد، مدینه رو در دست گرفت، حجاز رو در دست گرفت، ولی یک پیامبر فوت کردن چند روز بعد از رحلت پیغمبر. مردم 3 روز صبر نکردن، اصلا پیغمبر هم دفن نشده بودن، برگشتن دور بدون جاهلیت. آیا پیامبر اکرم کارشون بی ثمر بود؟ نه. آثار دین اسلام کی ظاهر شد؟ ده ها سال بعد، صد ها سال بعد. امروز ما سر سفره پیامبر اکرم نشسته. فإذا عدت الرعية إلى الوالي حقه و عد الوالي إليها حقها. حضرت میان میگن اگر مردم حق والی رو ادا کنن، اگر والی هم آدم خوبی باشه، این والی اینجا فقط رهبری نیستا، یعنی رهبران نظام، مدیران ارشد نظام، اینها اگر حقوق مردم رو ادا کنن چه اتفاقی میفته؟ حضرت یه جامعه اسلامی رو تبیین میکنن که جامعه‌ای که همه چی سر جا خودشه، توصیف میکنن اون جامعه مطلوب رو. اولی چیه؟ ازل حق و بینه هم. حق تو این جامعه عزیز میشه، بالاترین مصداق حق قانونه. تو این جامعه همه بر اساس قانون عمل میکنن، کسی از قانون فرار نمیکنه. نمیشه قانون رو زیر پا گذاشت. از بالاترین رده حکومت بگی تا پایین ترین، همه تابع قانونه. نمیشه قانون شکست. قامت مناهج و دین، راه های دین تو این جامعه پا بر جا میشه، چون همه چی به اسم دینه دیگه، حکومت اسلامیه، همه چی به اسم دین مردم میبینن. ولذا دینداری هم عزیز میشه و هم دقیقا آنچه که دین میگه تو اون جامعه حاکم میشه. و اعتدلت معالم العدل، نشانه های عدل تو اون جامعه آشکار میشه. عدل اجتماعی، عدل اقتصادی، عدل سیاسی، همه مدیرا بر اساس شایسته سالاری سر کار میان، همه با تجربن، با توانن، مردم وضعشون از نظر اقتصادی خوبه، کسی اهل رشوه نیست، کسی اهل نمیدونم زیراب زنی نیست. و جرت علا از لاله هست سنن، هنجارهای اجتماعی یا سنتهای نبوی، هر دو رو گفتن مفسرین، این هم تو مسیر آیه درست خودش جاری میشه. فصلح به ذالک از زمان. وقتی این تاریخ ها نگاه میکنیم میگم عجب دوره خوبیه، در تاریخ میدرخشد این دوره. و تو معفی بقای دوله، میشه طمع داشت، امید داشت که این حکومت چی باشه؟ طولانی بشه دورش، به این راحت از بینره. و یعصت متامع الاعدا، دشمن هم ناامید میشن دیگه، نمی جنگن با دونه، تحریم دون میکنن، چون میگن فایده ای نداره، مردم و مسئولین دستشون تو دسته، همه اوضاعشون هم خوبه، اقتصادشون رو پا خودشونه، وابسته به جایی نیستن، درآمدشون خوبه، مردم در فرهنگی تربیت خیلی خوبن، نمیشه فریبشون داد، نمیشه خلاصه تحریمشون کرد، اونا مجبور میشن در واقع کوتاه بیان در برابر شما. ولی اگر عکسش اتفاق بیفتد و اذا غلبت رعیت و والیه ها او اجحف الوالی به رعیته، اگر مردم بر رهبری مسلط بشن، یعنی به جای اینکه مردم حرف رهبری رو گوش کنن، رهبری مجبور شده حرف مردم رو گوش کنه، او اجحف الوالی به رعیته، یا مسئولین در حق مردم ظلم کنن، اجحاف کنن، چی میشه؟ اختلافت هناله کل کلمه، اختلاف پدید میاد تو این جامعه، هم خود مردم با مردم، قبیله گرایی، استان خوزستان علیه اسفانی ها میزنند، اسفانی علیه یزدی ها میزنند، دوتاشون علیه چهارمحال بختیاری میزنند، اختلاف پدید میاد بین مردم و مسئولین، اختلاف پدید میاد بین مسئولین، اختلاف پدید میاد، قوه قضاییه علیه دولت، دولت علیه مجلس، اینا همش ریشش در چیه؟ مردم حق و ادا نمی کنن، حاکمان هم در حق مردم چیکار میکنن؟ ظلم کنن. و ظهرت معالم الجور، ظلم تو این جامعه آشکار میشه دیگه، کسی پنهانی ظلم نمی کنه. تو فراز قبلی گفتن عدل آشکار میشه، اینجا میگن چی آشکار میشه؟ ظلم آشکار میشه. راحت حق مردم میخورن با چی؟ با جسارت، میگن هر کاری میخوای برو بکن، شکایت کن. و کسر الادغال فی الدین، به اسم دین سر مردم کلا میذارن، انواع کلا برداری ها. ما اینا تو جامعه اون نیست الحمدلله. و ترکت مهاج السنن، سنت های الهی هم چی میشه؟ اون سنت های اجتماعی، هنجارای اجتماعی یا سنت های نبوی هم ترک میشه. مردم به هم قبلا قرض میدادن، دیگه کسی به کسی قرض نمیده، میگه پول میخوای نزول بده. مردم قبلا میدیدن یه جوون مؤمن ولو کار نداشت، ولو درآمد نداشت، دخترشون رو بهش میدادن، حالا چی میگن؟ میگن اگه ماشین داری، خونه داری، کار داری، بیا به دختر میده. میگنم نداری، حرفشو نزنی. سنت ها از مسیر خودی چی میشه؟ خارج میشه. فعمل بالهوا، بر اساس هوای نفس عمل میشه، نه بر اساس حق. اونجا حد میگن حق ملاکه، اینجا میگن هوای نفس ملاکه. و عطلت الاحکام، احکام تعطیل میشه، دروغ، غیبت، تهمت، نزول، نمیدونم حجاب، نماز، به مرور احکام تعطیل میشه. و کثرت علل النفوس، بیماری های روانی، بیماری های روحی روانی تو اون جامعه چی میشه؟ زیاد میشه. همه قرص اعصاب میخورن، همه نمیدونم حسادت دارن، بخل دارن، این بیماری های روحی روانی تو این جامعه زیاد میشه. مطب روان پزشکا و مشاورات چیه؟ تو صحفن همه. خیلی عجیبه، و من یه همایشه بود، همایشه سلامت معنوی بود تو قوم. خب همایشه خیلی از هم از اساتید دانشگاه علوم پزشکی بودن، هم از علما و در واقع روحانیون خیلی زیاد بودن. حالا ما هم هر سال دعوت میکنن برای سخنرانی، من اتفاقا به بعضی از فرازای اینجا صحبت در واقع صحبت کردن تو اون جلسه، عرضم این بود که ما سلامت معنوی دنبال اینیم که آقا مردم تقوا رعایت کنین، مردم نمیدونم استرس نم اینا رو بذارید کنار، در واقع سلامت معنوی یا امر فردی تبیین میکنیم. امیرالمومنین میگن ریشه سلامت معنوی حکومته، ریشش اونجا بگردین دنبال کنیم. شما وقتی بانک دارید اون ربوی شد، رزق حرام اومد تو زندگی مردم، این چی تو میتونه این آدم دیگه آرامش داشته باشه؟ هرچی هم وضعش خوب باشه، این چطور میتونه معنویت دیگه داشته باشه؟ رزق حرام، منشأشه. میگه هم همه ایمون حفظیم دیگه کلمات امام حسین روز عاشورا رو. حضرت فرمودن مل عتبتون و کم من الحرام، این شکمه های شما از حرام پر شده، برای همه حرف منو نمیفهمید. من هرچم داد بزنم شما نمیفهمید. فلا یستوحش العظیم حق اوتل ولا العظیم باطل فعل. دیگه کسی تو این جامعه وحشت نمیکنه، نگران نمیشه از اینکه حقهای بزرگ تعطیل میشه و واجبات بزرگ تعطیل میشه، باطلهای بزرگ انجام میشه، حرامهای بزرگ مردم انجام نه، کسی دیگه نگران نمیشه. فهنالک تذل الابرار و تعز الاشرار. آدمای نیکوکار مؤمنین تو این جامعه ذلیل میشن، اشرار و بدکاران چی میشن؟ عزیز میشن. و تعظم تبعات الله سبحانه عند العباد. و خلاصه کیفر الهی هم، عذاب الهی هم به این جامعه چی میشه؟ یعنی نزد این جامعه بزرگ میشه، نزدیک میشه در عذاب به این جامعه. خب ما وضعمون الان چطوریه؟ دومیم یا اولی؟ بینا بینیم باز هنوز آمون. آره نه خراب هست، خب که نیست خدایش، ولی ببینید محاسن بزرگ هنوز جامعه ما داره. یک، خود شخص رهبری، بالاخره اینو نمیشه دست کم گیر، واقعا این لطف بزرگ خداست در حق جامعه ما. دو، یه بدنه، یه بالاخره مؤمن، یعنی واقعا اینم تو جامعه ما کم نیست. این عبارتی که امام رحمت الله علیه دارن که مردم ایران به مراتب از مردم مدینه و مردم کوفه بهترن، واقعا بهترن، ولی اینو بدونیم رونده ما رو به رشد نیست، رونده ما رو به این وظیفه رو سخت میکنه. امیرالمومنین راه کارش میدن، حضرت توصیف نکنن، راه کار دادن. می فرمان فعلیکم به تناسح فی ذلک و حسن التعاون علیه. اگر میخواین جامعه شما بره به سمت اون جامعه مطلوب، دو تا کار انجام بدید. یک، تناسح فی ذلک. ذلک به چی برمیگرده؟ بله، به این حق برمیگرده. ذلک به این حق برمیگرده، به حق حاکم و حق مردم. تو این حوزه خیر خواهیم باشی، نگید آقا این اصلاح طلب اون اصولگراست. بابا هر کی مدیر این حکومت اسلامیه، کیه؟ مدیر حکومت اسلامیه. خراب کنید به نام کیه؟ به نام نظام اسلامی است، به نام رهبری. خوب عمل کنید چیه؟ به نام نظام و رهبریه. یک از چالش های ماسا که اگر از جناح خودمون بیاد سر کار خوبه، اگر جناح اونور بیاد سر کار بده. بابا اینا همش به اسم حکومت اسلامی. تناسح، خیرخواه هم باشید. نصح اشاره کردیم قبلا، هم به معنی خالص شدن و خالص کردنه، هم به معنی دوختنه. عرب به خیاط میگه ناسه، یعنی خالصانه طرف مقابلتون رو براش کار کنید، نه اینکه منو نمیدونم چون از حزب منه، از گروه منه، نه از گروه منه، من هم تو براش تلاش میکردم، کمکش میکردم. دو، مثل خیاط کاری چیه؟ دوخت رو دوز میکنه، ای بارا میدوزه. شما اینطوری عمل کنید، هم نسبت به مردم، هم نسبت به حاکم ها، و حاکم ها هم نسبت به مردم همینطوره. تو نامه 53 حضرت خیلی میگن آقا ای بای مردم رو خودت نیار، از ای باشون بگذر، مگر جایی که دیگه واقعا پس خود امیرالمومنین دیگه اصل نظام، اصل حکومت دارد از بین میره که حتی اینطور داد میزنه سر مردم. پس اولیش تناسح، خیرخواهی، که حالا بعد توضیح میدیم تو نامه تو خود به 34 هست. دو، و حسن التعاون علیه، بهترین همکاری، بهترین همکاری. بالاخره امروز یه دولت جدید اومده سر کار، میخواد کار کنه، همه کمکش کنه. بعد حضرت می فرمان فلیس احد و ان اشتد علی رضا الله حرصه و طال فی العمل اجتهاده به بالغ حقیقت ما الله سبحانه اهله من الطاعت له. می فرمان هیچ انسانی پیدا نمی شود ولو اسمش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب باشد و اشتد علی رضا الله حرصه، یعنی بسیار حریصه که رضایت الهی رو کسب کنه، یعنی تمام دغدغش چیه؟ اینه که آنچه رضای خدا تو جامعه پیاده بشه. خب فقط نگاه و در واقع ارزشاش اینه؟ نه، و طال فی العمل اجتهاد، و از نظر توانم خیلی توانمنده و پرتلاشه، یعنی یه کسی که از نظر فکر و نیت و اینها بسیار عالی، از نظر توانم چی؟ بسیار عالی. ما گاهی نیتامون خیلی خوب ولی اردشو نداریم، بعضی ها اردشو دارن ولی نیتشون درست نیست. نه، حضرت میگن اگر یه نفر در عالی ترین جایگاه هم از نظر فکری و نیت برای در واقع کسب رضای الهی، هم از نظر توانمندی بسیار پرتوان، این نمیتونه به بالغ حقیقت ما الله سبحانه و اهله من الطاعت له، این نمیتونه اونجور که وظیفشه حق خدا رو ادا کنه. پیامبرم نتونست حق الله رو ادا کنه، امیرالمومنینم نتونست حق الله رو ادا کنه. لذا خدا چیکار کرده؟ تخفیف به ما داده، گفته به جای اینکه حقیقت ما الله سبحانه و اهله، به جای اینکه حقیقت حق الله رو ادا کنید چیکار کنید؟ ولکن من واجب حقوق الله، یه کفی ها قرار ده گفته این واجبه اینو ادا کنید، نمیخواد حقیقت حق الله رو ادا کنید، واجب حق الله رو ادا کنید. اون واجب چیه؟ ولکن من واجب حقوق الله علی عباده ان نصیحتو به مبلغ جهدهم و تعاون علی اقامت الحق بینهم. اون چیزی که خدا بر ما واجب کرده اینه، یک، تمام تلاشمون رو بکنیم برای خیرخواهی. این خیلی مهمه، با یه زنی بعد حجاب میبینم نسبت تو باید من چطور باشم؟ باید خیرخواه باشم و تمام تلاشم از روی خیرخواهی براش انجام بدم، دیگه فوشش نمیدم چون لازمه خیرخواهی، این نیست که فوشش بده، باید فرض کنی بچه خودته چطور باش عمل میکرد، اینجا هم تو عمل کن. و تعاون علی اقامت الحق بینهم، مشارکت در اینکه این حق ادا بشه، این حق در جامعه حاکم بشه. پس دو تا کاری که وظیفه ما چیه؟ خیرخواهی، دو، مشارکت، همکاری. بعد حضرت میفرمان و لیس امرؤن و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته به فوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه. میفرمان هرچی یه آدمی از نظر جایگاه و منزلت در حق بزرگ باشه و حتی از نظر دینی هم با فضیلت باشه، باید من یه مثال شده امیرالمومنین، بالاتر از این نیست که ان یعان علی ما حمله الله من حقه، بالاتر از این نیست که بی نیاز از کمک دیگران باشه. امیرالمومنین بدون کمک مردم نمیتواند جامعه رو اصلاح کنه، چه برسه به یه مرجع تقلید، چه برسه به یه نمیدونم رئیس جمهور، چه برسه به یه شهردار. بدون کمک مردم کسی نمیتونه کار انجام بده، این سنت الهیه. بعد میفهمون ولم رؤن و ان سقرت النفوس وقت همت العيون بدون ان یعین علی ذلک او یعان علی. هیچ کسی هم تو این مسیر کوچیک نبینی، میفرمان هیچ کسی هم نیست و ان سقرت النفوس، گرچه دیگران رو خیلی حقیر و کوچک بشمارن، وقت همت العيون در چشم دیگران هم بی ارزش باشه، یعنی اگه حتی یاد چنین آدمی باشه که آقا این پیر زنی 80 ساله که دیگه این که دیگه کاری نمیتونه بکنه، که حضرت میگن نخه اینم میتونه کاری بکنه، بدون ان یعین علی ذلک اونم میتونه این حقا یاری کنه. او یو آن و علا، یا باید یکی کمکش کنه، بخیر از دو حال خارج نیست، یا باید خودش یه کار انجام بده. دیدین که تو انتخابات این پیرزن دارن میبرن، این هم رأی میده، این هم یار کردن، این هم هیچ کسی استثنا نداره که بگن من در واقع مستضعف بودم، من توانشو نداشتم. حتی میگن همه تو این مسیر وظیفه دارن. خب ما تا اینجا رو در واقع به جلسات قبل اشاره کرده بودیم، اینجا رفتیم یه پرانتزی باز کردیم و اون پرانتز این بود که امیرالمومنین تو این خطبه فقط اهمیت و آثار حق حاکم بر مردم و مردم بر حاکم رو میگن، ولی نمیگن اون حقوق چیه. گفتیم این حقوق رو چند جا گفتن، اگر کسی تفصیلش رو بخواد به خصوص در مورد حق حاکم بر مردم، تفصیلش نامه 53 اونجا تفصیلش رو گفتن، در مورد محرومان، در مورد نمیدونم تجار، در مورد کشاورزان، در مورد اصلا خود زمامداران، وزرا، نمیدونم مشاورین، قضات، فرماندهان نظامی، معاونی، همه رو اونجا گفتن. ولی چارچوب کلانش رو توی نام خطبه 34 حضرت فرمودن. بیارید خطبه 34 رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صفحه 82 فراز 4. اینا که خدمتون عرض کردیم حدود 13 جلسه طول کشیده، سال تو 20 دقیقه ما دیگه خیلی فهرست با خدمتون عرض کردیم. حضرت توی فراز آخر خطبه 34 این حقوق رو 4 تا حق برا حاکم و 4 تا حق برا مردم اشاره میکنن. میفهمون ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. ای مردم، من یه حقی برگردن شما دارم، حقوقی برگردن شما دارم، شما هم یه حقوق گردن من دارید. خب اون حقوق چیه؟ فاما حقکم علی. اولا از مردم شروع میکنن، میگن حق شما که برگردن منه، یعنی در واقع تکلیف من نسبت به شما، این 4 تا حقه. اولی چیه؟ فنصیحت لکم، من خیرخواه شما باشم. مفصل فکر کنم یه جلسه یا دو جلسه توضیح دادیم اینکه خیرخواه مردم بودن یعنی چی. خیرخواه مردم بودن برای حاکم اسلامی این نیست که دلش برای مردم بسوزه. خیرخواه بودن اینو عرض کردیم، هم علامه جعفری تو شرح نهج البلاغه، هم آیت الله عرض کردم مکارم شیرازتون که در واقع شرح پیام امامشون، هر دو میفهمونه خیرخواهی برای مردم یعنی این، یعنی داشتن یه برنامه جامع برای پیشرفت و تعالی جامعه. من که بگم من چون دل سوز مردمم اومدم رئیس جمهور شدم، چون دل سوز مردمم وزیر شدم، چون دل سوز مردمم رفتم مجلس نماینده شدم. تخصص داری شما که صرف دل سوزی که مهم نی، چه برنامه برای اصلاح جامعه داری؟ اگر کسی برنامه نداشته باشه بهترین دل سوزی چیه؟ بیاد کنار. اگه دل سوز مردم بود بیاد کنار، یکی توانشو داره تو این جایگاه قرار بگیره. پس یکی از ابعاد نصیحت خیرخواه بودن مردم یعنی داشتن یه برنامه ای که مصلحت مردم درش باشه. دومین شرط خیرخواهی برای مردم چیه؟ توان اداره جامعه است. یعنی واقعا من مسئولیتی رو بر عهده بگیرم که توانشو دارم. اگر من حد و اندازم در حد یه استانداریه، استانداریه قبول کنم، نرم وزیرشم. اگر حد و اندازم در حد وزارت رو قبول کنم، نرم رئیس جمهور شم. اون طرفش هم هست، یعنی لازمه خیر خواهین. اگر من واقعا حد و اندازم وزارته، نرم خونه نشین بشم، باید مسئولیت قبول کنم. خیر خواهی لازمش اینه، شونه هامو بدم به زیر بار مسئولیت، مسئولیت قبول کنم، کار کنم. پس توان اداره جامعه رو هم داشته باشه. شرط سوم نصیحت چیه؟ همراهی با مردم. در سختی ها و مشکلات. این که امیرالمومنین فرمان من زندگیمو با فقیرترین مردم جامعه تنظیم میکنم، دلیلش اینه. لذا هرچی تو جامعه اسلامی مدیر جامعه مقامش بالاتر میره، باید زندگیشو با چی تنظیم کنه؟ با طبقات پایین تر جامعه تنظیم کنه. لازمه خیرخواهی اینه که من دردشونو بچشم. و نکته بعدی صداقتی با مردم. اینا همش لازمه خیرخواهی. با مردم پنهان کاری نکنم، مردم فریب ندن. کارهایی که کردم و بزرگ نمایی نکنم. اگر اشتباهی کردم بلا فاصله اشتباهمو اعتراف کنم. نگذارم 4 سال بگذره، 6 سال بگذره بعد بگم آقا ما اونجا اشتباه کردیم. پس اولین وظیفه حاکم اسلامی نصیحت و خیرخواهی، اینا رو قبلا اشاره کردیم. دومیش میفهمون چی؟ و توفیر و فیعکم علیکم، اقتصاد این جامعه رو ساماندهی کنه. اولین نیاز مردم چیه؟ نیاز اقتصادیشونه. حاکم اسلامی باید طوری جامعه رو داره که مردم حتی اقل زندگی رو داشته باشن. یعنی بیت المال رو علیکم، یعنی برا خود شما هزینه کنن، اونطور که به نفع شما هزینه کنن. پس مردم معیشتشون اقتصادشون درست بشه، اینم یه وظیفه است. و تعلیمکم کی لا تجهلوا و تعدیبکم کی ما تعلمو. اینجا حضرت میان تو حوزه کارهای فرهنگی و کارهای تربیتی. این نیست که بگیم حکومت فقط وظیفش دنیای مردمه، نه، آخرت مردم تکلیفشه. میفرمان شما رو تعلیم بدم تا جاهل نمانید. اشاره کردم جهل در برابر عقله. یعنی یه جامعه ای که مردم هر روز رشد میکنن از نظر فکری، از نظر علمی، از نظر پیشرفت تکنولوژی، ولی بر اساس عقلانیت. نه اینکه هی دانشگاهشون زیاد بشه مدرک میدن، چون ما گاهی اینطوری میفهمیم. الان ایران فکر میکنم تو رتبه بسیار بالای دنیا دوم سوم دو از نظر تعداد دانشگاه، ولی از نظر رتبه دانشگاه فکر میکنم آمار همین اخیرا هم اعلام شد با دقت ندیدم، ولی مثلا ما تو 500 دانشگاه برتر دنیا فکر کنم یکی هم نداریم. تو 1000 تا داریم، ولی تو 500 تا فکر کنم نداریم اصلا، یا یکی دو تا داریم. نه، این مدرک نیست، بحث رشد علمیه، رشد فکریه، رشد عقلانیته. من بعید میدونم هیچ جای دنیا مدیرانش به اندازه ما دکترا داشته باشه. همه الحمدلله دکترا دارن. افزایش عقلانیت، افزایش سواد عمومی و تخصصی متناسب با کاری که مردم میخوان انجام بدن. زن خانه دار نیاز به سواد و دانش داره، نیاز به مدرک نداره. کارگر نیاز به مدرک لزوما نداره، ولی نیاز به تخصص داره، نیاز به مهارت داره. و تعدیب کم کی ما تعلمون. حضرت میفرمون که شما را تعدیب دون کنم، تربیت دون کنم تا بدانید. این علم غیر از اون علم قبلیه، این اشاره کردیم. اینجا تربیت اخلاقی منظوره. یه جامعه ای که همه از نظر سواد و دانش عالیه، همه از نظر چی؟ تربیت اخلاقی. تو این جامعه شما فساد اخلاقی نمیبینی. ریشه اکثر این مفاسد جهله. خب اینا وظایف چیه؟ وظایف حاکم اسلامیه. وظایف مردم چیه؟ میفرمان که و اما حقی علیکم، اون حقی که من برگردن شما دارم، فل وفا و بالبیعه، اینه که به بیعتتون با من وفادار باشید. اشاره کردیم بیعت در حکومت اسلامی با بیعت و حکومت غیر اسلامی خیلی فرق میکنه. کاری به روشش ندارم. حالا مثال نمیزنم در جمهوری اسلامی میکنه این بیعت رأی باشه، ولی رأی تو جمهوری اسلامی با رأی تو آمریکا خیلی ماهیتش فرق میکنه. بیعت گفتیم بالاترین حق بعد از حق الله چیه؟ حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم. بیعت یعنی تعیین مسیر جاری شدن این حق، یعنی بیعت کننده مردم دارن میگن آقا ما حرف خدا رو شنیدیم و سرنوشت اجتماعی خودمون رو دادیم دست تو و لذا امروز تو بر ما نسبت به خودمون چسی مسلط تری. معنی بیعت اینه. بیعت شونده یا رهبری یا اون مدیر ارشد هم داره چیکار میکنه؟ میپذیره که آقا مسئولیت رشد و سرنوشت اجتماعی شما دست منه و من بجز آنچه که مصلحت شماست و خیر شماست عمل نمی کنم. بر همین تو قرآن گفت این امانته. یه روایتی تو همین درس های خارجه مقام معظم رهبر هستشون عملا آقا قبل از درس خارجشون یه روایت میخونه، یه روایت تو همین اخیرا هم تو این فضای مجازی خیلی پخش شد. آقا میفرمون روایت مدیر و مسئول نظام اسلامی اصل بر اینه روز قیامت میارندش در حالی که گردنش به گردنش قل و زنجیره. این قل و زنجیر چیه؟ قل مسئولیته. تو پذیرفتی که آقا اگر این جامعه گمراه شد این با من مسئولیتش، من باید تمام تلاشم برای هدایت این جامعه بکنم. اگر این جامعه گرفتار فقر، من تو این کار نقش، من پذیرفتم مسئولیتشو. ولی زاینده بشون میگم اصل بر اینه که مؤمن از مسئولیت چیه؟ فراریه، مگر اینکه حجت برش تمام بشه. چون اصل با عرض کردم روز قیامت با قول اینه که اصل با قول و زنجیر میارندش. اگر بتونه در پیشگاه الهی اثبات کنه که آقا من وظیفه من انجام دادم، این قولو باز میکنن. ولی اگر کوتاهی کرده باشه، تعبیر روایت اینه زید قل علا قل، یه قول دیگه بهش میزنه، یه زنجیر دیگه بهش وصل کنه. پس بیعت تو حکومت اسلامی خیلی امر سنگینیه. به همین دلیل چون بیعت ما با رهبری است، به همین دلیل شما مثلا رئیس جمهور من رو بهش رأی میدن، ولی این رأی عامله نمیشه که بتونه رئیس جمهور کار انجام بده. لذا باید رهبر چیکار کنه؟ تنفیذ کنه. یعنی اون چیزی که از جانب خدا به امام معصوم واگذار شده، چون نارقب قبلا اشاره کردیم ولایت فقط از آن خداست، هیچ کسی بر دیگری ولایت نداره مگر اینکه خدا به کسی اذن بده. خدا این اذن رو به انبیا و اول و در واقع اهل بیت علیهم السلام ائمه داده. اونها هم طبق روایات و هم طبق دلایل عقلی این رو به مجتهد جامع شرایط دادن. لذا تو حکومت اسلامی هر کسی مسئولیتی میگیره باید یه جوری چی بشه؟ این اذن از رهبری بهش برسه. بگن مطاع نیست، نمیشه ازش اطاعت کرد. تعبیر قرآن کریم اینه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. به پیامبر میفرما کسایی که با تو بیعت می‌کنن با خدا بیعت میکنن، چون ولایت مال خداست. لذا صرف تو جمهوری اسلامی این رأی ساده ای نیست، ما میدیم باید بدونیم داریم چی کار میکنیم. این که امیرالمومنین میفرمودن دعونی ولتمسوا غیری، منو رها کنید برید با یکی دیگه بیعت کنید، خودشون هم میدونن مردم نمیتونن شرعن با کسی دیگه بیعت کنن، بیعتایی هم که سه دور قبل کردن باطل بوده، ولی میخوان چیو بفهمن مردم؟ اهمیت بیعتا، که نمیشه با امام بیعت کرد بعد بیعت رو شکست، کاری که طلحه و زبیر کردن، کاری که بعد خوارج کردن. این بزرگترین حق الله نمیشه شکستش. خب پس اولین وظیفه مردم چیه؟ وفادار به بیعتشون باشن. دومین وظیفه چیه؟ تا اینجا را اینا دقیقا تا این لحظه بحثای جلسات قبلمون بوده، اون الابنم 14 15 جلسه ای که قبلا خدمتتون بودیم. یه صلواتی بفرستین. حضرت می فرمان که و حق دوم و نصیحت فی المشهد و المغیب. دوباره میگن چی؟ خیرخواهی. دوتا عامل ها می فرمودن دیگه، اینا عاملی میشه که این حق دوتا در واقع این حق تو جامعه حاکم میشه، یکی خیرخواهی، یکم حسن تعاون، همکاری کردن و مشارکت. حالا هم حاکم اسلامی نسبت به مردم خیرخواه باشه، هم چی؟ مردم نسبت به حاکم اسلامی خیرخواه باشن. اینجا اولین وظیفه یا حاکم اسلامی چی بود؟ فنصیحت لکم، خیرخواهشون. اینجا دومین وظیفه مردم رو میگن خیرخواهی. چرا؟ چرا اول نگفتن؟ اول بیعتا گفتن، دو خیرخواهی رو گفتن. بحث مهمتری نی، بحث اینه که تا بیعتی نباشید خیرخواهی من نداره. اول شما باید بپذیری رهبره، حالا باید خیرخواهش هم باشی. وقتی نپذیرفته رهبری شد یه خیرخواهی من نداره دیگه کسا دیگه اصلا بقیه یه. لذا هر سه تا حق بعدی که میگیم اینا لوازمه چیه؟ لوازمه بیعت. هر سه تا حق بعدی اینا لوازمه وفای به بیعت. حضرت میفرمان چه در حضور من چه در قیاب من نسبت من خیرخواه باشید. خیرخواهی عرض کردیم باز معناش خیلی گسترده است، صرف این که من دلم براش بسوزه و دعاش کنم و اینا نیست، اینا هم هست ها، ولی صرف اینا نیست. خیرخواهی بعد بینشی داره، بعد گرایشی داره، بعد کنشی و رفتاری هم داره. بعد بینشیش یعنی من وقتی میخوام خیرخواه رهبر باشم، خیرخواه یه مدیر باشم، یعنی چی؟ یعنی بدانم تو حکومت اسلامی هر کسی مسئولیت دارد، این مسئولیت یه امانت الهی است که از جانب خدا به او واگذار شده. یعنی من اگر او رو یاری کنم، کیو یاری کردم؟ خدا رو یاری کردم. این اول از معرفت آدم بدونه. ولی زاینده به شما عرض کنم، گاهی دیدم من تو فضای مجازی اینو مطرح میکنن که آقا مثلا خدای نکره آقا انقلاب دارد منحرف میشه، انقلاب دارد نمیدونم ساقط میشه، پس کی پاسخ این خونه 250,000 شهید میده؟ این 250,000 شهید 3,000 شهید خونشون از بین رفت؟ اصلا اینطوری نیست که خونشون از بین بره. بله ما باید پاسخ گوی خونه شهدا باشیم، این سر جای خودشا، ولی خون شهید از بین نمیره. شهدا چیکار کردن؟ وظیفه‌شون رو انجام دادن، اجرش نمون از خدا محفوظه. ما وظیفه‌مون رو انجام ندادیم، باید در پیشگاه خدا جواب بدیم. لذا خون شهدا از بین نمیره. بگه خونه امام حسین از بین رفت؟ امروز ما هر چی داریم سر سفره خونه امام حسین. مطمئن باشید آثار این شهدا هم چیه؟ تا ظهور امام صلوات الله علیه و تا روز قیامت باقیه. چه ما باشیم چه نباشیم، این بی توفیقیه ماست که نتونیم وظیفه‌مون رو انجام بدیم. پس بود بینشیش اینه، من بدونم من باید وظیفه‌مو انجام بدم ولو دیگران بعد از من توی این مسیر نمانن، من دارم خدا رو یاری میکنم. رزمندگان ما وقتی میرفتن جبهه واقعا دغدغشون حالا این حرف شاید خیلی گفتنش خوب نباشه، ولی دغدغه‌شون ایران نبود، دغدغه‌شون خاک نبود، دغدغه‌شون اسلام بود، دغدغه‌شون یاری خدا بود، یاری امام زمان بود. به همین دلیل اصلا سوریه هم جنگیده، به همین دلیل اصلا عراق هم جنگیده، اونجا که دیگه خاک ایران نبود. پس از بعد بینشی خیرخواهی حاکم اسلامی، یعنی این آقا من بدونم این کمک به حاکمان اسلام، یعنی کمک اسلام، ان تنصر الله ینصركم، نصرت دین خداست، نصرت خداست. از بعد گرایشی هم یعنی چی؟ یعنی واقعا این حاکم اسلامی رو حقیقتا دوستش بدارم، حقیقتا قلبم رو براش خالص کنم، دعاش کنم. آنچه که در ذهن و فکر و باورهام دارم همه رو در طبقه اخلاص بذارم خالصانه، این میشه بود گرایشیش. بود کنشیش هم یعنی چی؟ توز رفتاری، یعنی ازش اطاعت کنم. حالا اون دو تا فراز بعدی که حضرت میگن، ازش دفاع کنم، اگر جای پشت سرش حرف میزنن ازش دفاع کنم. این ها میشه چی؟ و نصیحت و فی المشهد و المقیب. گاهی هم لازمه خیرخواهی نقده، گاهی هم لازمش نقده، خیرخواهی فقط به اطاعت، نگاهی هم باید بری ای باشه بهش بگی. ولی شما انسان دوراندیش عاقل و نقد دلسوزانه اینه، شما نباید هیچ وقت عیب بچه‌دا یا عیب پدر و مادر دا جلو جمع بگی. چیکار میکنی؟ میری پنهانی به خودش میگی توی فضایی که بپذیره. البته گاهی هم شاید لازم بشه دادم علنی هم دیگه بگن، وقتی مراتب امر به معروف و نهی از منکر، مراتب نقد و تیک کرد ولی جواب نداد، ممکنه دیگه علنی هم بگه. من یکی دو تا نمونه از اصحاب امیرالمومنین که اینا خیر خواه بودن دارم عرض کنم، بستم و تمام کنم، عذرخواهی میکنم جلسه اولی مرا طولانی شد، چون لازمه یه خلاصه یادآوری مطالب قبل بود. یکی از اصحاب امیرالمومنین که واقعا در واقع مصداق این خیرخواهی در آشکار و پنهانه، فردیست به نام عدی ابن حاتم طائی، پسر همون حاتم طائی معروف، بخشنده معروف که خب در دوران جاهلیت از دنیا رفت. حالا اینکه چطوری ایمان آورد این آشو بماند، خودش داستان مفصلی داره که خب خواهرش اسیر شد و خواهرش من از پیغمبر و پیغمبر آزادش کردند و رفت و به حاتم طائی گفت پیغمبر خیلی مرد بزرگی و این آمده مسلمان شد، ولی خب ماجرا داره خیلی خودش. این از بهترین اصحاب امیرالمومنینه، در جنگ جمل، صفین و نهروان در هر سه جنگ در کنار امیرالمومنین بود. بچه‌هاش نقل مشهور اینه، دو تا بچه‌هاش، یکیشون تو جنگ صفین، یکی تو جنگ نهروان شهید شد. توی نقل دیگری که سه تا بچه‌هاش تو صفین شهید شدن، ولی ظاهرا این درسته که عرض می‌کنم، یکیشون تو نهروان شهید شد، یکیشون تو جنگ جمل، باشه صفین گفتم تو جمل، یکیشون در جمل شهید شد، یکیشون در جنگ نهروان. این بعد از شهادت امیرالمومنین در حضور معاویه بود، عبدالله ابن زبیر بهش متلک انداخت، بهش طعنه زد، گفت یا عبا طریف، یا عبا طریف، در چه روزی چشم تو ضایع شد؟ این چشم تو جنگ جمل زخم میشه. عدی پاسخ داد در روزی که پدرت از جنگ گریخت و به بدترین شکل او را کشتن، خیلی هم حاضر جواب بود، در همان روز که مالک اشتر به پهلوی تو نیزه ای زد و تو فرار را برقرار ترجیح دادی. میخواست بگید امیرالمومنین بلا رو سری تو ورد، حتی در واقع اینطور جوابشو داد. یه روزی رفتی دن معاویه، یا جلسه ای بود پیش معاویه بود، معاویه بهش گفت که پس چرا پسرات ها نیوردی؟ نیست پسراش کشته شدن دیگه. گفت بچه هم در رکابه مولام علی کشته شدن. گفت که علی در حق تو انصاف، آیا علی در حق تو انصاف داد که فرزندان تو را به کشتن داد ولی فرزندان خود را باقی گذاشت؟ گفت علی با تو منصف نبود، بچه ها خودش زنده مونن، بچه ها تو را به کشتن. بینید چه جوابی داد. گفت من با علی انصاف نداشتم که او کشته شد و من هنوز زنده. ای معاویه، هنوز خشم تو، خشم از تو در سینه های ما وجود دارد. بدان قطع حلقوم و سکرات مرگ بر ما آسان تر است از این که سخن مناسبی در حق مولای ایمان علی بشنوی. گفت گردن ما رو بزنی برای ما آسان تره که تا پشت سر علی حرف بزنی. به این میگن چی؟ فن نصیحت و فل مشهد و المقیم. بارها در نزد معاویه از امیرالمومنین دفاع میکرد، حتی یه بار معاویه به گریه افتاد. معاویه بهش گفت که تو که اینقدر عاشق علی هستی، یعنی این ارزانه با در فراق علی چطور صبر میکنی؟ گفت همانند صبر زنی که فرزندش را در آغوشش سر بریده، نه اشکش خشک میشود و نه گریهش پایان دارد. این میگن آدم منصف نسبت به امامش، آدمی که خیر خواهه امامش. حالا تو دور خودمون شما این کلمات حاج قاسم رو وقتی نسبت به رهبری میشنوی دقیقا آدم این حسن میبینه که چقدر خیر خواهه رهبری. بماند سعد ابن سوهان هم یک کلام داریم، انشالله میذاریم برای جلسه قبل، جلسه بعد انشالله. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از ارادتمندان و خیرخواهان و حقیقی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده. صلوات خط بفرمایید. چی؟ آدرس؟ بله میفرمان که در واقع پیجا و کانال یه جلسه رم عزیزان نوشتن، چون بعضی وقت از ما سوال میکنن که کجا میتونیم مطالب رو ببینیم و اینها، آدرساش رو نوشتن از آن که میخوان یادداشت کنن داشته باشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، لحظه طرفت عینی ما رو در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بگردان، قلب مقدس آقا امام زمان از دست همه ما راضی و خوشنود بگردان، گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده. خدایا کشور ما رو مورد نصرت و یاری خودت قرار بده. شر دشمنان اسلام به خودشان بازگردان. به نبی و آلهیم از صلوات شلالا محمد و محمد و عجل فرجم.